بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 95 سطر دهان. ان الحسنات یذهبن السیئات یحتمل وجهین. بحثمون در آیه دوم از آیاتی بود که وجوب صلوات خمس و سه یه وقت اونها رو بیان می کردن. دومین آیه که آیه 114 سوره هود بود بیان شد و ذیلش باقی بود. ذیل این آیه داره ان الحسنات یذهبن السیئات. درباره این ذیل دو تفسیر داریم، یکی این که به معنای تکفیر باشد و دوم این که از باب لطف باشد. در کلام یک مسئله مطرحه که آیا می توانیم حسنات رو کفاره سیئات قرار بدیم و به توسط حسنات سیئات رو تکفیر کنیم. خوف یعنی پوشوندن. به توسط حسنات می تونیم سیئات رو تکفیر کنیم، یعنی سیئات رو بپوشونیم و محو کنیم، یا نه؟ آیا حسنات مکفر سیئات و پوشاننده سیئات هستند یا نیستند؟ این بحث در کلام مطرحه. بعضی گفتن که حسنات می توانند مکفر سیئات باشند، یعنی قانون تشکیل رو قبول کردند. بعضی گفتن که حسنات نمی شونند مکفر باشند، یعنی قانون تشکیل رو قبول نکردند. ایشون می فرماید که این آیه رو می تونیم دلیل بر تشکیل قرار بدیم. بنابرای یک احتمال که حسنات یذهب السیئات، هم یذهب نه همون تکفیره. بعد می فهمند این تکفیر از این آیه تنها استفاده نمیشه، از آیات دیگر هم استفاده میشه، از بعضی روایات هم استفاده میشه. بنابراین ما به تکفیر معتقدیم و این آیه را معید کنیم. این احتمال اول که از آیه تکفیر استفاده بشه، یعنی این که حسنات مشفر سیئات و پوشاننده و محو کننده سیئات هست. احتمال دوم این که این آیه اشاره به قاعده لطف باشه. باز در کلام یک قاعده مطرح هست به نام قاعده لطف که گفته می شود لطف عبارت از عملی است که مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه باشد و به حد الجا نرسد، مثل توفیق. توفیق عبادت عملی است که از جانب خدا انجام می شود و مقرب عبد الطاعه و مبعد عبد عن المعصیه است و به حد ارجاع هم نمی رسه، یعنی عبد رو مضطر به عمل یا مضطر به ترک نمی کنه. این آیه رو، این ذیل آیه رو میتونیم ناظر به قاعده قف بگیریم، ناظر به قاعده لطف بگیریم و اینطور بگیم که طاعات طوری هستند که اگر انجام شوند باعث میشوند که انسان سیئات رو ترک بکنه، نه سیئات گذشته رو اذهاب میکنن، سیئات آینده رو اذهاب میکنن. ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی خاصیتی درشون هست یا بر حسب لطفی که خداوند دارد باعث میشود که این حسنات باعث میشوند که انسان مرتکب معاصی نشه، در آینده مرتکب معاصی نشه. پس حسنات یذهبن السیئات در استقبال، نه یذهبن السیئاتی رو که قبلا گفته شد. اون تکفیر این بود نه یذهبن السیئاتی رو که قبلا انجام شد. تکفیر این بود که حسنات سیئات قبلی رو پاک کنند. لطف این است که حسنات باعث به وجود نیامدن سیئات در مستقبل بشند. همونطور که در ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر داریم که نماز نمیذاره اون سیئات بعدی حاصل بشند، انسان رو نهی از فحشا و منکر میکنه و باعث میشه که انسان موفق بشه به ترک معاصی در آینده. پس ان الحسنات یذهبن السیئات دو جور معنا شد. در یک معنا با قاعده تکفیر مناسبت داشت، در یک معنا هم به قاعده لطف اشاره داشت و فهموند که حسنات مشتمل بر لطف هست، یعنی مقرب الطاعه و موعده عن المعصیت و انسان رو ملجع نمی کنن به ترک معصیت، ولی موفق می کنن به ترک معصیت. اگه کسی حسنات رو انجام بده ترک معصیت خواهد کرد با اختیار، مثل شخصی که بهش خداوند توفیق بده، یا مثل کسی که نماز درست می خونه و نمازش او رو از فحشا و منکر در آینده نهی می کنه. این دوتا احتمال در ذیل این آیه ایشون داره. صفحه 95 این سطر دهم که ان الحسنات یذهبن السیئات، این کلمه، این کلام و این قول خداوند یحتمل وجهین. وجه اول تکفیر از ذنوب به طاعات، احتمال دارد که اشاره باشد به تکفیر ذنوب به توسط طاعات، یعنی پوشیده شدن گناه به توسط طاعاتی که ما انجام میدیم، گناهان گذشتمون پوشیده بشه و محو بشه، که قانونی است در کلام عرض کردم. صحیح، یعنی این آیه صریح است در وقوع تکفیر و کذا غیر این آیه من الآیات و الاخبار، یعنی دلیل تکفیر ما فقط این آیه نیست، آیات دیگر هم داریم. و لطف، این وجه دومه، از تکفیر وجه اول بود، لطف وجه دومه. وقت اگر این آیه اشاره به لطف داشته باشه معناش این دو میشه: ان الطاعات موجب لترک المعصیات نه لمحو المعصیات. طاعات باعث میشوند که ما معصیات رو ترک بکنیم، در آینده دیگه معصیتی مرتکب نشیم. بلخاصیه او به سبب لطفه، این بلخاصیه یا به سبب لطفه متعلق است به موجبون، باشن با سببیته. چرا طاعات موجب میشوند؟ به سبب خاصیتی که در طاعات هست. بلخاصیه یعنی خاصیتی که در طاعاته، یا به سبب لطف خداوند، یعنی خداوند لطف میکند که شخص مطیع را از معاصی حفظ کند. نه خود طاعت این خاصیت رو داشته باشه، بلکه طاعت یه امر معمولیه، اگر انجام بشه خداوند لطف میکند و باعث میشود که این شخص مطیع معصیت نکند، نه خود طاعت این خاصیت رو داشته باشه. بلخاصیه او به سبب لطفه تعالی، چه قوله تعالی، یعنی این ان الحسنات یذهبن السیئات بنابر احتمال دوم مثل قول خداوند می شود که فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که این ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی نماز اگر خونده بشه باعث میشه که در آینده انسان مرتکب معاصی نشه. این آیه می فرماید اگر کسی حسنات انجام بده باعث می شود که در آینده اذهاب سیئات بشه، یعنی سیئاتی انجام نشه. که پس توجه میکنید این آیه نسلا تنها الفحشاء والمنکر آیه قبل رو بنابر احتمال دوم تایید میکنه. ذالک ذکر للذاکرین، این آیه که ما الان گفتیم اقیم سلات طرف نهار و زلف من اللیل آیه 114 سوره هوده. در آیه 112 داریم فستقم، آیه از فستقم شروع میشه. یعنی دو تا آیه قبل از این دستوراتی به انسان نسبت به انسان صادر میکنه. بعد که اون دستورات میاد رد تمام میشه، میاد تو این آیه 104 دستور جدید میده اقیم سلات طرف نهار. بعد وقتی که این سه تا آیه تمام میشه، اون آیه 112 و 113 و این 114 میفرماد ذالکه ذکر للذاکرین. این ذالکه اشاره داره به تمام، به محتوای تمام این سه آیه. اون چیزی که در این سه آیه گفتیم ذکر للذاکرین، یعنی موعظه ایست برای کسانی که پند میگیرن، برای کسانی که موعظه قبول میکنن. ای ما ذکره، این داره مشالله ذالک رو معنا میکنه. ای ما ذکره من قولهی فستقیم الها هنا، از قولش که فرموده فستقیم تا اینجا که مجموعا سه تا آیه است، این مجموعه عزت للمتعظین، پندیست برای کسانی که پند قبول میکنند. یعنی ما داریم راهنماییشون میکنیم که اگر به این راهنمایی عمل کنن به نفعشون. خب چرا خداوند ارجاع داد به مطالب قبل و تذکر داد مطالب قبل رو با این عبارت ذالک ذکر للذاکرین؟ می‌فهمد که برای این که می‌خواست دوباره تذکر بدهد به سقف، دنبال همین آیه داره وصف، دنبال همین ذکر للذاکرین داره وصف، میخواد تذکر رو به صبرم بده. اونا رو تکرار کرد، گفت اینا تذکری بودن، اینم تذکر جدید که بس بیر ان الله لا یزی و اجل محسن. ثم رجع الی ذلک، رجوع کرد الی ذلک، یعنی به این مازوکر، به این مازوکر رجوع کرد و با ذکر للذاکرین دو مرتبه اون مازوکر رو کنهو مجدداً به طور اجمال ذکر کرد لتذکیر به سب، تا این که بشود تذکر بدهد به سب. این چون خواست یک موعظه جدیدی رو اضافه کند، موعظه های قدیم رو در عبارت ذکر للذاکرین جمع کرد تا موعظه جدید رو هم زمینه کند. به قولش که فرمود وصل فا این الله لا یزی و اجر المحسن. وصف رو سه جور معنا کردند. یکی وصف علی الصلوات الخمس که در همین آیه 114 آمده. دوم وصف علی الطاعات که از ان الحسنات یذهب السیئات فهمیده میشه. سوم وصف علی عذاب قومک، اذیت قومت، که این نوعاً برای تسلی پیغمبر در بسیاری از آیات گفته میشه، در بعضی از آیات گفته میشه. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، درباره محسنین گفتن الصابرین علی الطاعه و ترک المعصیه، کسانی که هم صبر بر طاعت دارن هم صبر بر ترک معصیت دارن، اونها محسنند و خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه. و هوه، هوه یعنی این مازوکر، دلیل علی الحس. خب ما بحثمون در آیاتی است که حکمی از احکام تکلیفی رو بیان کنند. الان این دو بخش اخیری که گفتیم که ان الحسنات یذهبن السیئات و بعد الوصفه، هیچ کدوم به ظاهر حکم تکلیفی رو بیان نمی کنند، مربوط به صلات و زکات و امثال ذلک نیستند. پس به چه مناسبت در کتابی که مربوط به آیات الاحکام ذکرش کردید؟ ایشون می فرماید این ذیل ولو مربوطه به مثلا صلات و امثال زالش نیست، ولی حکم تکلیفی بیان میکنه، بیان میکنه که باید مردم موعظه بکنن و موعظه بشن، باید صبر بکنن و احسان داشته باشن و دیگران ترغیب بکنن، یعنی همونی که در این آیات آمده مثل وظیفه است برای ما. پس این آیات هم دارن احکامی رو بیان میکنن، یک قسمت از آیات داره احکامی رو بیان میکنه، پس مربوط میشه به آیات الاحکام و جا داره که ما در کتابمون ازش بحث کنیم. و هو دلیل، هو یعنی این مازوکه یا به فرمایت همین قول خدا، دلیل است بر حس و تحریز و ترقیب علل و است. حس و تحریز و ترقیب استش یه معنی داره، نزدیک به هم هست، یعنی تحریک بر موعظه و اتعاظ. خداوند میخواد ما رو تحریک کنی که هم موعظه بکنید، هم اگه کسی شما رو موعظه کرد موعظه بپذیرید، هم وعظ که از فاعل صادر میشه، هم اتعاظ که برای مخاطب حاصل میشه. و ما رو خواسته تحریک کنه بر صبر و بر احسان. احسان رو معنا کردیم که به معنای صبر بر طاعت و ترک معصیته. اگه این معنا رو برای احسان داشته باشیم، عطف احسان بر صبر عطف مرادف بر مرادف میشه و دو مطلب نمیشه. اما اگر احسان رو به معنای رائج قرار بدیم، عطف احسان بر صبر دیگه عطف مرادف بر مرادف نیست، دو تا مطلبه، یکی صبر یکی احسان، یعنی انعام و نیکی کردن. ممکنه از شما احسان رو بگید مطلق نیکیه که صبرم داخلش بشه، در این صورت عطف احسان بر صبر میشه عطف آن بخواست. و هو ظاهرون، یعنی این که این آیه دلیل بر این مطلب است ظاهره، روشنه که اینطوره که میگه ذالک ذکر للذاکرین، اینو به عنوان محض داره میگه. پس معلوم میشه موعظه پذیرفتن، متذکر شدن، موعظه کردن و امثال ذالک مطلوبه، چون به عنوان محض داره گفته میشه. از ثالثا، سومین آیه‌ای که ازشون وجوب صلوات خمس و اوقات صلوات خمس استفاده میشه، آیه 17 و 18 سوره رومه، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. در این آیه دو تا بحثه، یکی این که این جملات به کدوم نمازها اشاره دارن، یکی این که عشیا عطف بر کجاست. در بحث اول سه تا مطلب داریم، یعنی سه جور آیه رو توضیح میدیم و در هر سه هم سعی میکنیم هر پنج تا نماز تو این آیه بگنجونیم. منتها سه تا برداشته. در بحث دوم عشیان رو در باره عطف بودن عشیان دو احتمال میدیم، یکی این که عطف باشد بر حین تمسون، یکی این که عطف باشد بر سماوات، که اینه انشالله توضیح داده میشه معلوم میشه. حالا وارد بحث اول میشیم. در بحث اول عرض کردم سه تا احتمال داریم، این احتمال ها لازم نیست از خارج گفته میشه، من از رو میخونم توضیح میدم. سئل ابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن، ابن عباس سوال شد در از ابن عباس سوال شد که آیا صلوات خمس در قرآن میابیم، یعنی این نمازهای پنج گونه یومیه تو قرآن داریم؟ قال نه، جواب داد بله. در عربی ما سؤله رو که میاریم بدون ان معناش اون انسانیست که ازش سؤال شده، اگه با ان بیاریم مطلبیست که از اون انسان سؤال شده. اگه میگفتیم سؤل ان صلوات الخمس فی القرآن، مسئول ان ها گفته بود. اما گفتیم سؤل ابن عباس، مسئول گفتیم، سائلی داریم، مسئولی داریم، مسئول ان هی داریم. مسئول با ان همراه نیست، اون مسئول انه که با ان همراه. شخصی که ازش سوال شده مسئول گفته میشه، مطلبی که سوال شده مسئول ان گفته میشه. اینجا سوال ابن عباس گفته، من تو فارسی که میکنیم میگیم از ابن عباس سوال شد، در فارسی ازو میاریم، در عربی ان نمیاد. ابن عباس جواب میده بله و قرأ هذه الآیه، این آیه رو میخونه. خب حالا این آیه رو میخوام تشریحش کنیم، توضیح بدیم که به هر پنج تا نماز اشاره داره. تسبیح رو عبارت از صلات میگیریم. اینجا میگی فت تسبیح و هینتومسون، یعنی فت صلات و هینتومسون. تسبیح در هینتومسون اشاره به صلات مغرب و عشا داره، چون مغرب و عشا در مساء خونده میشن و هینا تومسون هم اشاره به مساله. و هینا تصبهون یعنی و تسبیح و هینا تصبهون صلات الفجر، تسبیح در هینا تصبهون هم صلات فجر. و عشیان یعنی و تسبیح و عشیان صلات عصر، و هینا تصهرون یعنی و تسبیح و هینا تصهرون صلات ظهر. توجه کردید هر پنجتا رو تو این آیه آوردیم، منتها در هینا تومسون دوتاش آوردیم، در بقیه یکی یکی آوردیم. این حرف ابن عباسه، احتمال اوله. ایشون میفهمد احتمال دومی هم هست. و یحتمل ان یراد بال اول، اول این هینا تومسون اراده شود مغرب تنها، دیگه عشا رو داخل نکنیم. در احتمال قبل هینا تومسون رو کنایه گرفتیم از مغرب و عشا، حالا در این احتمال هینا تومسون رو مربوط میکنیم به مغرب تنها. و یراد به عشیان العشا، و یراد به تظهرونه از ظهرین، اون وقت یراد رو به تصبهون هم ظهر. که اینجا هم پس پنج تا اراده کردیم، منتها در تظهرونه دو تا آوردیم، در احتمال قبل در تومسونه دو تا آوردیم. و غیر و غیر و ذالک عطف بر ان یراده، یعنی و یختبل و غیر و ذالک. حالا غیر ذالک رو مثال میزنه، مثل این که اراده شود به عشیان مغرب و عشا با هم، و به تومسونه عصر، و به تظهرونه ظهر تنها اضافه کنید، و به تصبحونه صبح، که در اینجا عشیان رو مشتمل بر دوتا قرار داده، تومسونه رو مربوط کرده به عصر. این هم احتمال سه. پس سه تا احتمال داریم که در هر سه احتمال روشن میشه که آیه شامل هر پنج تا نماز هست. این بحث اول بود که تعیین تطبیق جملات بود بر نمازهای پنجگانه. اما بحث دوم،
بحث
دوم
صلات از عشیان و این از بزنون صلات زور احتمال اول ترتیب را آید نکردش کنن اول از رو میاند.
بله، آیه میخواد وجوب نماز رو و سعه وقت نماز رو افاده کنه، اما ترتیب رو اراده نشده که تبیین کنه. لذا ما هم توجه میکنید خیلی در ترتیب دقت نمی کنید، هر جور شد داریم توضیح میدیم. هینا تومسون را اشاره میگیریم به نماز مغرب عشا، اون تصبحون را اشاره میگیریم به صبح. میشه گفت تا اینجا ترتیب رعایت کردیم. بعد عشیان رو به عصر، هینه تطهرون رو به ظهر، اینجا دیگه لایه ترتیب نشد، لایه ترتیب نشد دیگه. ببینید از مغرب شروع کردیم، مغرب عشا، بعد آمدیم صبح، تا اینجا ترتیبه. بعد اگر آمدی بودیم ظهر و بعد عصر، ترتیب تا کامل رعایت شده بود. ولی ما آمدیم ظهر و بعد رفتیم عصر، در احتمال اول این کارو کردیم، ترتیب رعایت نشد. در احتمال دوم از مغرب شروع کردیم، بعد صبح بود، تمسون رو گفتیم مغرب، تصفهون شد صبح، همینجا ترتیب برم خورد، عشیان شد عشا، تصفهون هم شد زوره. بالاخره ترتیب رعایت نشد، در اون بعدی هم همینجور ترتیب رعایت نمیشه. علتش هم اینه که ما آیه رو در صدد بیان ترتیب نمازها نمیدونیم، لذا جوری تفسیر نمی کنیم که ترتیب رعایت بشه. خب بحث دوم وارد میشیم، اشیاء نفت و چیه؟ ممکنه عطف بگیریدش بر هینه تمسون، شاهدش هم اینه که بعد از اشیاء هینه تطهرون فرموده، یعنی هنوز هین رها نکرده، پس معلوم میشه اشیاء هم دارای هینه. منتها چرا هینش رو نگفته؟ میفرماد به خاطر اینکه از اشیاء فعل گفته نمیشه، هینه تعشون گفته نمیشه. البته به صورت گویا میگن، اینو یقینی بیان نمی کنن. پس در واقع عشیان هم هینه تعشونه، منتها چون هینه تعشون رایج نیست عشیان فرموده. اگر اینطور باشه عشیان عطف میشه بر هینه تعشون، این یه احتمال. احتمال دوم اینه که عطف باشه بر سماوات، اینطور باشه و له الحمد فی السماوات و عشیان، له الحمد فی السماوات و فی العشی، عشیان یعنی فی العشی. در این احتمال دوم چند تا تأمل دارند. تأمل اولشون اینه که حمد و ما نمیتونیم به معنای صلات قرار بدیم، ولی بعد از این تأملشون برمیگردن میگن همونطور که تسبیح رو عبارت از صلات قرار دادیم، اشکال نداره که حمد رو عبارت از صلات قرار بدیم. بنابراین وله الحمد عشیان یعنی نماز عشا، یا حالا عشی رو به هر چی هم کردیم، هم یعنی نماز. پس توجیه میکنن، اول تأمل دارن که حمد به معنای صلات نمیتونه باشه، بعد از این تأمل بعد دست برمیدارن مطلب رو توجیه میکنن، میگن همونطور که تسبیح رو کنایه از نماز گرفتید، حمد رو هم میشه کنایه از نماز بگیرید. بعد بر این توجیهشون اشکال میکنند، دو تا اشکال، که یک اشکال بر این توجیه وارد میشه، یک اشکال بر اصل اصل بودن اشیان بر سماوات وارد میشه. اشکالی که برای این توجیه وارد میکنه اینه که اگر هم کنایه از صلات باشه، له الحمد و فی السماوات یعنی چی؟ له الصلات و فی السماوات یعنی چی؟ صلات فی السماوات برای ما روشن نیست، صلات فی الارض خوب روشنه، صلات فی السماوات یعنی چی؟ صلات فی الارض همین نمازه که ما میخونیم، اما صلات فی السماوات برای ما روشن نیست. این اشکال اول، برای ما روشن نیست، بله ممکنه هم نشوند بر صلات ملائکه، ولی در اینی که هم میشه بر صلات ملائکه بازم برای ما روشن نیست. اما اشکال دوم که در اصل از گرفتن عشیان به سماواته، اشکال اینه که بین معطوف و معطوف علیه باید مناسبت باشه، عشی زمانه، سماوات زمان نیست، حالا هر چی هست ولی زمان نیست، عطف زمان بر غیر زمان مناسبت نداره. پس خود عطف عشیان بر سماوات نامناسبه. پس توجه کردید که عشیان اگه عطف بر هینه تمسون باشه هیچ مشکلی نداریم، جز این که چرا هین نیمده، چرا همه رو با هین گفت، این عشیان رو به هین گفت. جوابش اینه که شاید فعلی از اشار ریخته نشده، اینا ترشون گفته نشده، رضا فرمود اصلا مشکلش خیلی راحت حل میشه. اما اگر ما اشیان نمیخوام به توجیه دوم عطف بگیریم بر سماوات، اولا اشکال میشود که حمد به معنای صلات نیست، ولی خب این اشکال حل کردیم، ولی حلش رو تمام ندونستیم، بالاخره صلات و پسماوات برای اون روشن نشد. ثانیان اشکال دیگه کردیم که اشیان بر سماوات عطف گرفتن باعث نامناسبت نامناسب بودن معطوف و معطوف علیه میشه. پس در عطف عشیان بر سماوات که احتمال دوم بود، دو تا اشکال داشتیم. اشکال اول توجیه کردیم و توجیهش مبتلا به اشکال شد، اشکال دوم که دیگه وارد شد و توجیهش هم نکردیم. پس احتمال دوم خیلی تایید نمی کنیم و عشیان عطف است بر هین. اگه اینطور باشه فیکون و له الحمد معترضه، جمله و له الحمد فی السماوات و الارض معترضه میشه، عبارت اینطور میشه فسبحان الله اینو تمسون اینو تسون اینو تعشور اینو تسون، و خون له الحمد فی السماوات و الارض که این وسط فاصله شده حالت معترضه پیدا میکنه. و احتمال دارد عطف عشیان علی السماوات، ولی اینو به دو تا اشکال رد میکنن این احتمالا. اشکال اول، لکن یبعد حین اذن فهم الصلات، بعید است که از حمد ما صلات بفهمیم، اصلا بعید است که در اینجا بحث صلات باشه، چون فسبحان الله اینو تمسون و هنی تصفون اشاره به صلات داره، از وله هم مطلب اصلا جدا میشه، وله هم دو فسماوات وله از هم دو داره بیان میکنه، کاری به صلات نداره، در حالی که ما میخوام از عشیه و این تسرون صلات در بیاریم، حالا یا صلات مغرب شب و ظهر است یا یه چیز دیگه، بالاخره به توضیحاتی که گفتیم به احتمالاتی که گفتیم از عشیه و تسرون میخوام صلات در بیاریم، صلات در نمیاد. این اشکال اول، من این اشکال اول توجیه میکنه، رد میکنه، این فقط به احتمال که اراده شود از هم صلات، وقتی یه مشکل اولمون برطرف میشه که گفتیم یبعد حین اذن فهم الصلات، دیگه بود از بین میره، همدون همدش میکنیم بر صلات، الا انه حین اذن، یعنی ولی این توجیه مبتلا به اشکاله، این توجیه مبتلا به اشکاله، الا انه حین اذن از صلات و فسماوات غیر ظاهرات، حین اذن یعنی در این هنگامی که ما از حمد صلات رو استفاده کردیم و عشیان رو عطف کردیم بر سماوات، در این هنگام صلات فی السماوات درست میشه و صلات فی السماوات بر ما ظاهر نیست، چون وله الحمد فی السماوات یعنی وله صلات فی السماوات و بر الارض و عشیان و این تسرون، صلات فی الارض میدونیم، صلات عشیان میدونیم، صلات این تسرون میدونیم، ولی صلات فی السماوات نمیدونیم. این اشکال اول بود که توجیه کردیم، توجیهشو نپذیرفتیم. اشکال دوم، و عطف عشیان و همچنین حین تظهرونی که بعد از عشیان آمده بعد سماوات غیر مناسبه، چون وقتی ما عشیان رو عطف بر سماوات گرفتیم بیه حین تظهرون رو نباید عطف بگیریم بر اون حینهای قبل، اونم عطف میشه بر حین تظهرون، اونم عطف میشه بر سماوات، و عطف عشیان و حین تظهرون ایزن، یعنی این توسرون مثل عشیان، عطف این دوتا بر سماوات مناسب نیست، چون این دوتا هر دو زمانن، هم عشیان زمانه هم این توسرون زمانه، و سماوات زمان نیست، عطف زمان بر غیر زمان باعث می شود که معطوف معطوف علیه مناسبت نداشته باشه، پس غیر مناسبه این مثلا. پس احتمال دوم رو به دوتا اشکال مبتلا دیدیم، اشکال اول توجیه شدیم، توجیهش رو نپذیرفتیم، اشکال دوم باقی مونده، اشکال اول هم باقی موند. از طرف دیگه معید داریم بر احتمال اول، احتمال اول این بود که عشیان اسمشو بر هین، معیدشون هین تاثرونیست که بعدش آمده، اون هین تاثرون که با کلمه هین شروع شده نشون میده که هنوز عطف بر هین تومسون و هین تاثرون باقیست، هنوز حق عطف گرفتن داریم، پس عشیان هم عطف میگیریم. من منطقه این تأیید مبتلا به تأمل میشه و اون تأمل اینه که چرا هین گفته نشد؟ اگر اشیه میخواد اصل بر اون هین های قبل باشه چرا با هین نیمد؟ اینم جواب میدن، میگن که چون از اشیه نمیخواست فرشته بشه. و هین تظهرون مشعر است و معید است، مشعر است به عطفهی علال اول، زمیر عطفهی رو به اشیه برمیگردونید، البته به خود هین تظهرون هم برگردونید ابی نداره. مراد از اول اون هینتون سونه یا علال اول، یعنی علا احتمال اول، ولی تو خوب نیست، همون علال اول که هستیم بهتر بود، یعنی هینتون سونه. هینتون سرون اشعار دارد که اشیان یا خود هینتون سرون عطف بر اول است، یعنی بر هینتون سونه است. خب میگیم اگر اینطوره چرا هین رو در اشیان نیورده؟ و ترک و هین فی اشیان که انهو، با تردید میفرماید که انهو لعدم مجیع الفعل منهو، یعنی از اشیان، چون از اشیان فعل نیمده که ما مدخول هینه قرارش بدیم و بگیم هینه تشون، چون هین نیامده هینه تشون گفته نشده. اونایی دیگه چون از اشیان فعل نیامده هینه ترشون گفته نشده، اونهای دیگه فعل داشتن مدخول هین قرار دادیم، فعلشون رو مدخول هین قرار دادیم، ولی این یکی هین نداشت لذا این یکی فعل نداشت لذا فعلش رو مدخول هین قرار ندادیم. بله خود نیازه هدوی مشکل داریم، احتمالش مطرح شد دیگه. ولو مشکل داری ولی بالاخره مطرح شد، یه احتمال دیگه، احتمال گفتن شد نداریم.